ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی احمد بلال نبی تقدیم شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. انفجارهای دیروز کابل که در نتیجه آن ده‌ها تن به شمول چندین نفر از خبرنگاران کشته و زخمی شدند و اول یک کلاب ورزشی را هدف قرار داد، مسئولان رسانه‌ها و ورزش را نگران ساخته است. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان حملات انتحاری بر غرب کابل را شدیداً محکوم کرد. دو مقام سازمان ملل متحد خواستار کمک های بشری بیشتر به افغانستان شده است. وزیر خارجه و وزیر دفاع امریکا امروز در دیلی جدید با امتایان هندی‌شان روی مسائل استراتژیک و امنیتی صحبت کردند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان حملات دیروز در غرب کابل را شدیداً محکوم کرد. در نتیجه دو حمله تقریبا همزمان دیروز شام در داخل و بیرون یک کلاب ورزشی در ساحه دشت برچی، 25 نفر کشته و 95 تن دیگر جراحت برداشتند. محمد اشرف غنی امروز در سخنرانیش در سمینار بین‌المللی ابوالریحان البیرونی درباره حمله مرگبار بر دشت برچی گفت:
توریستان وحشی و حامیان آنها باید بدانند که با ارتکاب این نوع جنایت و وحشت نمی توانند اخوت، برادری و وحدت ملی مردم افغانستان را خدشه‌دار سازد و سنگر یک پارچه دفاع از خاک و مردم افغانستان را متلاشی سازد.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، حمله دیروز بر غرب کابل را شدیداً تقبیح کردند. گروه داعش مسئولیت این دو حمله را به عهده گرفته است. دو مقام ارشد سازمان ملل متحد خواستار افزایش فوری حمایت بین‌المللی برای رفع بحران بشری در افغانستان شدند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، و مارک لوکوک، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری و امان کننده مساعدت‌های اضطراری، در پایان دیدار دو روزه‌شان از افغانستان، از کشورها و نهادهای کمک کننده خواستا کمک‌های فوریشان را جهت رفع نیازمندی کمک‌های بشری در افغانستان ازدیاد بخشند. این دو مقام سازمان ملل متحد در جریان سفرشان به افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی و دیگر مقام‌های این کشور ملاقات کردند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، در نتیجه جنگ و خشکسالی در 7 ماه اول امسال در افغانستان بیش از 350,000 افغان در داخل بی‌جا شدند. در 3 حمله جداگانه بر نیروهای امنیتی افغان حداقل 25 عسکر افغان کشته شدند. مقام‌ها در بادغیس گفتند 11 عسکر زمان کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند که امروز کاروان وسایط نیروهای آنها هدف کمین طالبان قرار گرفت. همزمان با این، در نتیجه حملات طالبان بر یک پسته امنیتی در ولسوالی خوجغار ولایت تخار 8 سرباز کشته شدند. خلیل اسیر، سخنگوی قماندانی امنیه تخار، برای رادیو آزادی گفت طالبان با همکاری یک پلیس این کار را انجام داده است. از سوی دیگر، 6 محافظ یک شرکت خصوصی در ولایت جوزجان کشته شدند. شاهدان عینی میگویند که 6 تن از محافظان یک شرکت خصوصی به نام زمنس مربوط آلمان در اثر حمله طالبان مسلح شب گذشته در ساحه پروژه جرق و دوق شهر شبرغان کشته شدند. اما عبدالحفیظ خاشه، آمر امنیت قماندانی امنیه جوزجان، با تایید این خبر تنها از کشته شدن یک محافظ شرکت خصوصی و زخمی شدن یک سرباز دیگر خبر می دهد. آقای خاشی می گوید در این درگیری با طالبان هم تلفات وارد گردیده است، اما طالبان تا هنوز چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز با امتیان ایندیشان ملاقات کردند. دیدار وزرای خارجه و دفاع آمریکا از هند یک روز پس از سفر مایک پامپیو به پاکستان، رقیب منطقه هند، صورت می گیرد. این چهار مقام ارشد آمریکا و هند روی مسائل استراتژیک و امنیتی با هم صحبت کردند. مایک پامپیو پس از این ملاقات در دیلی جدید به خبرنگاران گفت آمریکا و هند به مثابه دو کشور دارای دموکراسی بزرگ در جهان از لحاظ ارزش‌های مشترک خود با هم متحدند. و افزود:
We have a responsibility to advance a free and open Indo-Pacific.
مسئولیت داریم که روابط آزاد و باز اندوپاسیفیک را انکشاف دهیم که ارزش‌های مشترکمان را انعکاس می‌دهد. این ارزش‌ها شامل حاکمیت قانون، حاکمیت ملی، حکومتداری خوب، حمایت از آزادی‌های اساسی، حقوق، روابط تجارتی آزاد، عادلانه و متقابل و همچنین حل مسالمت‌آمیز اختلافات ارضی و بحری می‌باشند. این مذاکرات که به نام دو جمع دو یاد می شود و شامل مقام های دیپلماتیک و نظامی دو کشور است، پیش از این دو بار به تعویق افتاده بود. این نشست قرار بود در ماه جولای برگزار شود، اما به خاطر که مایک پامپیو سفر عاجل به کره شمالی داشت به تعویق افتاد. و رئیس جمهور تاجیکستان با معاون رئیس کمیسیون مرکزی نیروهای مسلح چین روی امنیت مرزهایشان با افغانستان گفتگو کردند. حکومت تاجیکستان امروز گفت امام علی رحمان و دگر جنرال کیشوکیانیک در باره اقدامات مشترک بر ضد تروریسم و افراطگرایی و همچنان در مورد جلوگیری از قاچاق مواد مخدر گفتگو نمودند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. دو انفجار پیهم دیروز کابل به خصوص مسئولان رسانه‌ها و ورزش را نگران ساخته است.
دقیقاً باور ما به این است که حمله دوم فقط هدفمندانه خبرنگاران را آماده قرار داد و به این دلیل که می‌خواستند
از ارگان‌های امنیتی است که باید یک توجه خاص با خاطر جشنایی که در میدان‌های ورزشی گرفته میشه با خاطر تظاهرات.
بنیاد احمدشاه مسعود از جوانان میخواهد که در روز تجلیل شهادت وی از فیر کردن و آزار و اذیت مردم خودداری کنند.
خدا ناخواسته مردم آزار نبینن، اذیت نبینن، با صلاح راهپیمایی نکنین.
در یک گزارش از قندوز، باغداران این ولایت میگویند که حاصلات بادام امسال خوب است.
حاصلات بادام ما به فضل خداوند متعال نسبت به سال گذشته حاصلات خوبی است.
گفتگوهای امروز وزرای خارجه و دفاع آمریکا در هند را نیز دنبال میکنیم. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام اجتماعی آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. کشته و زخمی شدن شماری از خبرنگاران در انفجارهای دیروز کابل خبرنگاران و نهادهای دفاع از آنها را نگران ساخته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان می گوید که حمله دوم در دشت برچی شهر کابل به گونه هدفمندانه بالای خبرنگاران افغان انجام شده است. در این حال شماری از خبرنگاران می گویند که ادامه همچو حملات بر کار خبرنگاری تأثیر گذار است و باید برای مسئولیت خبرنگاران اقدامات جدی روی دست گرفته شود. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تدابیر از قبل موجود است و خبرنگاران باید در هنگام گزارش دهی از حوادث و راهنمایی نیروهای امنیتی توجه کنند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با کشته شدن یک خبرنگار و یک تصویربردار تلویزیون خصوصی طلوع در شام روز چهارشنبه، شمار خبرنگاران کشته شده در سال جاری خورشیدی در افغانستان به 14 تن افزایش یافت. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید که این وضعیت به شدت نگران کننده می باشد و بر عملکرد خبرنگاران تأثیر گذار است. صدیق الله توحیدی مسئول بخش عدالتخواهی این کمیته روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حمله هدفمندانه شام دیروز به منظور ایجاد ترس بر خبرنگاران انجام شده است.
دقیقا باور ما به این است که حمله دوم فقط هدفمندانه خبرنگاران را آماج قرار داد و به این دلیل که می‌خواستند یک جو رسانه‌ای را ایجاد کنند که رعب و ترس در میان مردم بیشتر گسترش بده. مسئلات بسیار بد روانی به جای می‌گذاره.
این دو حمله انتحاری یکی پی دیگر شام روز چهارشنبه در منطقه دشتبرچی شهر کابل انجام شد. سمیم فرامرز و رامز احمدی خبرنگار و تصویربردار تلویزیون خصوصی طلوع در حمله انتحاری دوم هین گزارشدهی از رویداد نخست کشته شدند. صد محسینی رئیس موبی گروپ کشته شدن خبرنگار و تصویربردار تلویزیون طلوع را ضایعه خوانده و این رویداد را نگران کننده خوانده است. در این رویداد به گفته کمیته مسئولیت خبرنگاران 4 خبرنگار دیگر زخم برداشتند. در دهم ماه ثور سال جاری خورشیدی نیز در دو حمله انتحاری پی هم در شجدرک شهر کابل به شمول سباون کاکر، عبادالله هنانزی و فرشته محرم دورانی 9 خبرنگار افغان کشته و چند تن هم مجروح شدند. همچنان در همین روز احمد شاه خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست از سوی افراد مسلح به قتل رسید و 5 روز پیش از آن عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز در کندهار کشته شد. وقوع این رویدادها به خصوص حمله شام روز چهارشنبه در شهر کابل خبرنگاران را نیز متاثر ساخته است. ندیم اندیش از خبرنگاران افغان در این باره به رادیو آزادی گفت:
وای
میگوید این یک حادثه بد برای ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها بود. حتما برخی تاثیرات ناگوار بر کارکرد خبرنگاران دارد، اما باید همچو حوادث صدراه کار آنان نگردد و گام های برای مسئولیت خبرنگاران برداشته شود. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز نگرانی های ژورنالیستان افغان را بجا می داند، اما می گوید که برای مسئولیت آنان از قبل تدابیر امنیتی اتخاذ شده است. صابر مهمن سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در این باره برای برخی خبرنگاران و مسئولان رسانه ها نیز پیشنهاد دارد. وی میگوید پیش از این کمیته مشترک برخی تدابیر را روی دست گرفته بود. زمانی که کدام حادثه رخ می‌دهد و نیروهای امنیتی به ساحه می‌رسند و محل رویداد را زیر کنترل می‌گیرند، باید خبرنگاران تا آن زمان به ساحه نرفته و مسئولان رسانه‌ها آنان را نفرستند. مسئولیت حملات انتحاری پی هم شام روز چهارشنبه را داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. مراد علی مراد قماندان گارنیزیون کابل به رادیو آزادی گفت که در این دو حمله به شمول 2 خبرنگار افغان 25 فرد ملکی کشته و 95 تن زخم برداشتند. وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت برخی مجروحین را نگران کننده خوانده و گفته است که ممکن آمار تلفات این رویداد افزایش یابد.
از سوی دیگر جامعه رسانه‌ای در بغلان در یک نشست اضطراری حمله دیروز در کابل را که در نتیجه آن چندین خبرنگار کشته و زخمی شدند محکوم کرد. آنها از دولت خواهان پیگیری عاملان این قضیه شده و از مالکان رسانه‌ها تقاضای مسئولیت جان کارمندانشان را کردند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پلی خمری گزارش می‌دهد.
مجموع خبرنگاران ولایت بغلان در نشست امروز پنجشنبه حملات انتحاری دیروز در کابل را محکوم و بر روح و روان همه قربانیان آن به خصوص خبرنگاران اتحاف دعا کردند. حملاتی که در آن دست کم 20 تن از جمله 2 خبرنگار کشته و 70 تن دیگر به شمول 4 خبرنگار مجروح شدند. بشیر ازهر سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان گفت هدف آمرین حملات انتحاری دیروز کشتن مردم و خفه کردن آزادی بیان است، و اما چون این کار ممکن نیست و نه مردم تمام می شوند و نه آزادی بیان خفه.
همی آزادی بیان مطبوعات است که صدای خفه مردم را به گوش اراکین بلندپایه دولت می رساند. بنابراین ما به نمایندگی از ریاست اطلاعات فرهنگ بغلان این عمل بزدلانه وحشی جنایتکاران اجنبی را تقویه می کنیم و خواهان مجازات و پیگیری این عمل از آدرس مقامات دولتی هستیم. و اینا اگر بخواهند که صدای ما شما را خفه بسازند، هرگز صدای مردگل ما خفه نمی سازند. ما مانند شیشه هستیم، هر لحظه که ما بشکنیم به هر اندازه تیز شده میریم.
و محمد زاکر نوری خبرنگار در بغلان که این عمل را کار ضد انسانی دانست گفت ان آغازش است و نه انجامش، و اگر دولت در شناسایی و مجازات آمرین چنین جنایت ها خاموش بماند شاید وضعیت بهتر از آنچه که هست شود.
اما را تقاضای ما از حکومت هممی است که چنین رویدادها را پیگیری بکنه، اجازه نده که صدای آزادی بیان در افغانستان خفه شود. هرچند خبرنگاران رسانه ها متحد هستند که راه قربانیان آزادی بیان در افغانستان ادامه میتن که ادامه هم دادن، اما متاسفانه که حکومت همکاری لازم آنچنانی که باید با رسانه های افغانستان بکنه نکرده تا هنوز، تایی که خبرنگاران رسانه ها با خاطر آرام بتانه مصروف لارسانی برای مردم و برای افغانستان باشن.
خبرنگاران در ولایت بغلان تأکید و توصیه بر این داشتند که در چنین شرایطی که رسانه ها هدفمندانه مورد حمله قرار میگیرند، باید خبرنگاران به جای رفتن به محل رویداد و مواجه شدن به خطر از سایر منابع معلوماتشان را تکمیل و نشر نمایند. حمید شیرزه یکی از این خبرنگاران بود و که گفت
برای مقام های حکومتی چیزی گفتنی ندارم، ولی گفته های ما مشخص برای مدیر و مسئولان رسانه ها است که من نمیفهم اینا چی را میخواهند ثابت کنند. زمانی که یک حمله انتحاری میشه در کابل با شدت تمام خبرنگارا را میفرستند، بهتر میشه که از مقام های دولتی شفاخانه جمع آوری کنند اطلاعات خود، تا اینکه عاجل خبرنگار میفرستند و بارها شده که حملات دوم و سوم رخ داده و خبرنگارا قربانی شده.
و افزود دشمنی با رسانه ها و آزادی بیان آغاز شده و اگر دولت در سرکوب این دشمن همچنان کوتاه و ناتوان باقی بماند، ممکن تا سالهای بعد این درکن مهم نظام فعلی ناتوان و کوتاه در پخش و نشر حقایق که مردم منتظر آن هستند شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بغلان شنیدید که جامعه رسانه‌ای بغلان حمله دیروز در کابل را که در نتیجه آن چندین خبرنگار کشته و زخمی شد محکوم کرد. رادیو آزادی به بازماندگان دو خبرنگار تلویزیون طلوع صمیم فرامرز و رامز احمدی که در حمله دیروز جان باختن ابراز تسلیت می کند. از سوی دیگر کمیته ملی المپیک افغانستان می گوید حمله بالای کلب ها و میدان های ورزشی آنها را به خاطر آینده ورزش نگران ساخته است. باور هوتک معاون این کمیته امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ورزشکاران هیچگاه در سیاست دخیل نبوده، اما این چهارمین بار است که از سوی مخالفان مسلح هدف قرار می گیرند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حمله انتحاری بالای کلاب ورزشی میوند در شهر کابل ادارات ورزشی و ورزشکاران را به شدت نگران ساخته است. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید در حمله روز گذشته کسانی هدف قرار گرفتند که با هیچ گروه ارتباط نداشته و به خاطر یک رقابت سالم گرده هم آمده بودند. باور هوتک معاون این کمیته روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بی‌توجهی ادارات امنیتی به خاطر حمله بالای ورزشکاران و مکان‌های ورزشی آنان را سخت نگران ساخته است.
هیچ نوع تدابیر امنیتی دولت نشده. تقاضای ما از دولت، از ارگانهای امنیتی است که باید یک توجه خاص به خاطر جشنایی که در میدانهای ورزشی گرفته میشه، به خاطر تدابیر مسابقات خارجی باشه یا داخلی باشه، باید دولت توجه خاص به خصوص ارگانهای امنیتی.
وی میگوید قبل از برگزاری هر نوع مسابقه ورزشی حوزه های مربوطه در جریان گذاشته می شوند، اما باز هم دیده می شود که مسئولان حوزه ها و ارگانهای امنیتی به خاطر تامین امنیت آن هیچ اقدامی نمی کنند. هرچند وزارت داخلی افغانستان تامین امنیت مردم را از مسئولیت های خود می داند و میگوید جلوگیری از چنین حوادث کار مشکل است، اما آنان از هیچ نوع تلاش در این بخش دریغ نکردند. روز چهارشنبه هفته جاری در حمله انتحاری بر کلاب ورزشی میوند در حوزه ششم امنیتی در منطقه دشت برچی کابل 25 فرد ملکی به شمول ورزشکاران، تماشاچیان و دو خبرنگار کشته شدند. به اساس گزارش ها در این حمله نزدیک 100 تن دیگر زخمی شدند. این اولین حمله بالای ورزشکاران یا میدان های ورزشی نبوده، بلکه پیش از این نیز حملات انتحاری بالای میدان کرکت در ولایات کابل و ننگرهار صورت گرفته و همچنان حمله خونین دیگر نیز بالای میدان والیبال در ولایت پکتیکا به وقوع وقوع پیوسته است. در ماه رمضان گذشته در نتیجه 3 حمله انتحاری پیهم در میدان کرکت ولایت ننگرهار 8 تن کشته و نزدیک 30 تن دیگر زخمی شدند. سال گذشته نیز هنگام مسابقات شپگیزه در کابل حمله کننده قبل از رسیدن به میدان بین‌المللی کرکت خود را منفجر ساخت که در آن حمله 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در سالهای 1393 و 1394 نیز میدان والیبال پکتیکا شاهد حملات خونین بود. مواد انفجاری که در یک موتورسیکل جابجا شده بود حین مسابقه والیبال در ولسوالی خیرکوت که صدها تماشاچی در آنجا حضور داشتند منفجر داده شد که در آن 17 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. یک سال پیش از آن نیز در همین ولایت در نتیجه حمله انتحاری بر تورنمنت والیبال 57 تن جان باختند. این حملات شماره ورزشکاران را نگران ساخته است. محب الله عمرخیل و محمد حسن دو تن از ورزشکاران کشور در صحبت با رادیو آزادی گفتند هدف قرار گرفتن ورزشکاران بالای روح و روان آنان تاثیر بد به جا گذاشته و فعالیت های آنان را با مشکل مواجه ساخته است.
حالت آخر که شاید ممکن ورزش همش باعث از این میشه که روی ورزشکارا ضعیف‌تر شود. ورزشکارا بر راحتی دوباره به ورزش خود ادامه نمیتونن. با چی امید تمرین کنند؟ ما خودم فوتبال میکنم شخصا. وقتی که من نتونم در میدان تمرینم با فکر آرام برم و لحظه متعدد اگه انتحاری باشم که اینا میان ترس خوردیم. ما اگه بتونیم یک کشور آرام جو کنیم.
یک اول دیگه حالت خود بیخی ورزش نمیشن. کلیکشون ناامید میشن. هر کسی از ورزش روی خود میگردانه.
آقای عمر خیل میگوید طرفهای درگیر جنگ باید علاوه بر مسئولیت جان افراد ملکی به زندگی بازیکنان که سبب خوشحالی دیگران شده و نام کشور را روشن میسازند توجه نمایند تا آنان را شکار حملات تنظیم شده خود قرار ندهند.
9 8 7 انتحار کننده با استفاده از
میدهشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده
ایوان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم
My grandmother Ruth Sheila
چونیانون چه گریون دو زدون جی کسانون
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
و در این قسمت برنامه شنوندگان عزیز رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. وزرای دفاع و خارجه آمریکا امروز در دهلی جدید با همتایان هندیشان دیدار و گفتگو کردند. دو کشور توافق را امضا کردند که زمینه خرید تجهیزات حساس نظامی آمریکایی از سوی هند را هموار می سازد. دو جانب همچنین توافق کردند که سال آینده تمرینات مشترک نظامی را در سواحل شرقی هند انجام می دهند، مسئله‌ای که می تواند برای بعضی کشورها نگران کننده باشد. همکارم زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مایک پومپیو وزیر خارجه و جیم ماتس وزیر دفاع آمریکا امروز در دهلی جدید با همتایان هندیشان سوشما سوارج و نرمالا سیتارامان روی مسائل امنیتی و استراتژیک میان دو کشور صحبت‌های مفصل داشتند. مایک پومپیو بعد از این ملاقات به خبرنگاران گفت:
As the two largest democracy in the world, The United States and India are deeply bound by our shared values. We have a responsibility to advance a free
وی میگوید هند و ایالات متحده به حیث دو دموکراسی بزرگ جهان توسط ارزش‌های مشترک ما عمیقاً با هم دیگر پیوند دارند. ما مسئولیت داریم که روابط آزاد و باز هند و پاسیفیک را انکشاف دهیم که ارزش‌های مشترک ما را منعکس بسازد. حاکمیت قانون، حاکمیت ملی، حکومتداری خوب، حفاظت از آزادی‌ها و حقوق اساسی، روابط آزاد و عادلانه تجارتی و حل صلح‌آمیز نزاع‌های زمینی و بحری. این دیدار مسما به دو جمدو یعنی ملاقات مقامات ارشد نظامی و دیپلماتیک دو کشور در گذشته دوبار معطل شده بود. واشنگتن در سال 2016 هند را شریک بزرگ دفاعیش عنوان کرد. جیم ماتس وزیر دفاع آمریکا امروز بعد از دیدار با مقامات هندی گفت:
We will continue working together to enhance and expand India's role.
وی میگوید ما به همکاری های خود ادامه خواهیم داد تا نقش هند را به حیث یک شریک بزرگ دفاعی گسترش و تقویت بخشیده و به سطح برسانیم که مساوی باشد با روابط آمریکا با نزدیکترین متحدینش. خانم نیرمالا سیتارامان وزیر دفاع هند نیز روی تقویت شراکت دو کشور تاکید نموده گفت که هند و امریکا در ایجاد توانایی های دفاعی در وسیع ترین معنای کلمه با همدیگر شریکند.
In today's meeting, we reaffirmed our intention to
وی می گوید ما در ملاقات امروزی روی قصد خود و همکاری از هر راه ممکن برای یقینی سازی سال و ثبات و هم درک امیدهای مردمان ما برای ادامه رشد اقتصادی، رفاه و انکشاف تاکید کردیم. ما همچنان در بخش مبارزه بر ضد تهدید دوامدار تروریسم و دیگر تهدیدات مشترک امنیتی همکاری می کنیم. در جلسه امروز در دلی جدید، ایالات متحده و هند توافق را در مورد ارتباطات مسون نظامی امضا کردند که می تواند راه را برای فروش وسایل حساس نظامی امریکا به هند هموار بسازد. دو جانب همچنان روی ایجاد تماس‌های مستقیم تلفنی میان دیپلماتان ارشدشان و تمرینات مشترک نظامی در ساحل شرقی هند توافق کردند که سال آینده به راه خواهد افتاد. ایالات متحده در هفته‌های اخیر نگرانیش را در مورد خرید سیستم مدرن دفاعی راکت‌های زمین به هوای S-400 از روسیه ابراز داشته است. آمریکا به هند گفته است که روی این اقدامش غور کند، زیرا چنین معامله با شرکت‌های سلاح‌سازی روسی می‌تواند به دلیل تحریمات موجود بر روسیه منتج به پرداخت جریمه شود. هند به نوبه خود گفته است اگر این توافق با روسیه نهایی شد، از امریکا خواهان یک پیشنهاد خاص برای لغو آن خواهد شد.
همکارم زرغون منگل از گفتگوی امروز مقامات ارشد امریکا و هند در دهلی نو گزارش داد. وزیر خارجه امریکا بعد از بازدید اسلام آباد وارد دهلی نو شد و وزیر دفاع امریکا جیمز ماتیس هم قبل از او به دهلی نو رفته بود. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه برمیگردیم به رویدادهای مهم افغانستان. بنیاد احمد شاه مسعود از جوانان میخواهد که در روز تجلیل شهادت وی روز یکشنبه آینده از فایر کردن و آزار و اذیت مردم خودداری کنند. احمد ولی مسعود رئیس این بنیاد امروز در یک نشست خبری مردم را به وفاق ملی دعوت کرد. از سوی هم پلیس کابل میگوید با تمام توان خود جلوه حمل اسلحه غیر قانونی و خودسری را خواهند گرفت. نورالله شایان گزارش میدهد.
مسئولان بنیاد احمد شاه مسعود روز پنجشنبه در نشست خبری که به هدف آمادگی بزرگداشت از هفته شهید برگزار شد، از جوانان خواست که از تشنج و آزار مردم جلوگیری کنند و از هانامه را مغشوش نسازند. احمد ولی مسعود رئیس این بنیاد گفت راهپیمایی با حمل سلاح و فایر کردن مغایر قانون است و این افراد مربوط به هواداران قهرمان ملی نیستند.
همه سالا ما خواهش کردیم و به جوانان گفتیم که شما حق دارین که راه پیمایی کنین، اما خدا نخواسته مردم آزار نبینن، اذیت نبینن، با صلاح راه پیمایی نکنین. و در این روز فایر کردن و آزار اذیت در واقع مغایرت آشکارا داره با خود تفکر قهرمان ملی.
آقای مسعود میگوید امسال از هفته شهید و 17 سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور، با شعار وفاق ملی در پرتو عدالت ملی گرامی داشت می شود و همچنان از مردم می خواهد تا به جای رفت آمد در جاده ها و آزار اذیت مردم به مراکز صحی بروند و به زخمیان نیروهای امنیتی خون اهدا کنند. نامورده افزود که شمار از علاقات به شکل آگاهانه و غیر آگاهانه از همچو مراسم ها سوء استفاده کرده و دست با شوبگری می زنند. احمد شاه مسعود از قماندانان مشهور جهادی بود که در 18 سنبله 1380 توسط دو مهاجم انتحاری عرب تبار که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند در خواجه بهاءالدین ولایت تخار ترور شد. پس از آن همه ساله سال روز کشته شدن وی با مراسم خاص بزرگداشت می شود. در سالهای پسین شمار از افراد در سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود به گونه گروهی و با اسلحه در جاده های پایتخت گشت زنی می کنند که گاه گاهی سبب بی‌نظمی در شهر و حتی کشته شدن شهروندان نیز شده است. در این حال پلیس کابل می گوید که جلوه بی‌بندوباری و اخلال نظم عامه از سوی این افراد را خواهند گرفت. حشمت استانگزی سخنگوی قماندانی امنی کابل روز پنجشنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
پلیس مسئول هست با دستگاه دیگر نهادهای امنیتی تا افرادی که قانون زیر پا میکنه باشان برخورد قانونی بکنه و ما تلاش میکنیم که جلوی خودسری ها را اخلال نظم آمد جز جرم است و پلیس مسئول است و با این افراد برخورد قانونی بکنه. مقصد در کل تا حدی که در توان پلیس است ما تلاش خواهیم کرد که نظم آمد اخلال نشه.
شمار از فعالان مدنی از جمله فرید احمد امیری به این باور است که گشت و گذار با سلاح‌های غیرقانونی و موترهای شیشه سیاه تطابق با فرهنگ شهرنشینی ندارد و سبب نفرت مردم شده و شخصیت قهرمان ملی را به گفته وی تحت سوال خواهد برد.
همکارم نورالله شایان گزارش می داد. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام اجتماعی آشیانه را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیمینای.
رئیس جمهور افغانستان حملات دیروز در غرب کابل را شدیداً محکوم کرد. نتیجه دو حمله تقریبا همزمان دیروز شام در داخل و بیرون یک کلاب ورزشی در ساحه دشت برچی 25 نفر کشته و 95 دیگر جراحت برداشتند. دو مقام ارشد سازمان ملل متحد خواستار افزایش فوری حمایت بین‌المللی برای رفع بحران بشری در افغانستان شدند. در سه حمله جداگانه بر نیروهای امنیتی افغان حداقل 25 عسکر کشته شده. در این حملات تعداد هم زخمی شدند. وزیر خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده امریکا امروز با امتایان هندیشان ملاقات کردند. این چهار مقام ارشد امریکا و هند روی مسائل استراتژیک و امنیتی با هم صحبت نمودند. رئیس جمهور تاجیکستان با معاون رئیس کمیسیون مرکزی نیروهای مسلح چین روی امنیت مرزهایشان با افغانستان صحبت کردند و ایران هشدار داد که اگر موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی از بین برود، تهران فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش خواهد داد.
باغداران قندوز می گویند که حاصلات بادام امسال خوب است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
مسئولین کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی افغانستان حمله انتحاری دیروز در کلاب ورزشی میوند را با الفاظ شدید تقبیه کردند. باور هاتک معاون کمیته ملی المپیک امروز بر رادیو آزادی گفت که این حمله یک بار دیگر نشان داد که تروریستان به ارزش‌های انسانی و اخلاقی پابند نبوده و حتی ورزش که نماد صلح و وحدت ملی تعریف شده را مورد حمله قرار می‌دهند. حمله انتحاری شام دیروز هنگامی صورت گرفت که اعضای کلاب ورزشی میوند رقابت ورزشی را برگزار کرده بودند و ده‌ها تن از علاقه‌مندان نیز برای تماشای این مسابقه حضور یافته بودند. و اساس گزارش ها این حمله 26 کشته و 91 زخمی بر جا گذاشت. مسئولین کرکت افغانستان میگویند که قرار است هفته آینده مراسم خرید ورزشکاران برای لیگ برتر افغانستان در دبی برگزار گردد. در اعلامیه منتشر شده از سوی کرکت بورد افغانستان آمده که این مراسم در دوشنبه آینده برگزار خواهد شد. بر اساس این اعلامیه در مسابقات لیگ برتر افغانستان به شمول افغانستان، پاکستان، آفریقای جنوبی و وست اندیز بازیکنان نزدیک به 15 کشور که شمارشان به 350 تن میرسد در 6 کاتگوری ثبت شده است. قبل از این گفته شده است که روند امتیازگیری 5 تیم لیگ برتر به پایان رسیده و همین تیم های دارنده امتیاز می توانند بازیکنان را خریداری کنند. مسابقات لیگ برتر افغانستان به تاریخ 5 ماه اکتبر سال جاری میلادی آغاز و به تاریخ 21 همین ماه به پایان خواهد رسید. و تیم ملی فوتبال قزاقستان و فلسطین امروز در یک بازی دوستانه با هم رقابت می کنند. بر اساس معلومات وبسایت فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال، این بازی ساعت 6:30 شام به وقت محلی آغاز می شود. این در حالی است که امشب تیم های فرانسه و جرمنی همچنان در یک بازی دوستانه ساعت 11 شب به وقت کابل با هم رقابت می کنند.
شنوندگان عزیز، قبل از شنیدن پروگرام خاص اطفال گزارش از قندوز داریم. باغداران قندوز میگویند که حاصلات بادام امسال خوب است، ولی از نرخ پایین آن در بازار شکایت دارند. اجمل آریان از منطقه گزارش میدهد.
امسال حاصلات بادام قندوز به مراتب افزایش یافته است. در میان محصولات زراعتی، بادام یکی از محصولات مهم و قیمتی باغداران و دهقانان به شمار می رود که در صورت مساعد بودن آب و هوای خوب، دهقانان از باغهایشان حاصلات خوب جمع‌آوری می کنند. برخی از دهقانان در سال روان علت افزایش این محصول زراعتی را مساعد بودن آب و هوای بهتر عنوان می کنند. شماری از باغداران ولسوالی چهاردره کندز میگین که در سال روان از باغهای بادام حاصلات قناد بخش جمع‌آوری کردند، اما از نرخ پایین آن شکایت دارند. نعمت الله و احمد شاه دو تنی از باغداران در رابطه حاصلاتشان به رادیو آزادی چنین گفتند:
امسال نسبت به آب و هوای بهتر و خوبی که در ولایت قندوز وجود داشت، حاصلات بادام ما به فضل خداوند متعال نسبت به سال گذشته حاصلات خوبی است.
قشتر کار خورد، بادام خورد، حاصل هم نیوله و او خوب یار خپل تقریبا 200 ونیال گیر.
امسال حاصلات بادام خوب است، ما از حاصلات آن راضی هستیم و من خودم 200 درخت بادام دارم و اگر سال خوب باشد یک درخت بادام از 4 سیر گرفته تا 10 سیر بادام حاصل می‌دهد. اما امسال نرخ بادام در بازار خیلی پایین است. از جانب هم حاجی خیر محمد مسئول اتحادیه میوه‌های خشک و تازه در کندز میگوید که در سال روان بر اثر آب و هوای بهتر حاصلات بادام در سطح این ولایت افزایش یافته است.
امسال بادام نظر به پارسال 80% افزایش یافته است، زیاد شده یعنی، و نرخش هم مناسب است. پارسال 20% بود، امسال 80% بادام است.
از سوی هم عبدالبصیر فقیری، یک تنی از مسئولان اداره زراعت کندز نیز از افزایش حاصلات بادام سخن گفته، افزود که در سطح ولایت یاد شده در 2760 هکتار زمین باغهای بادام وجود دارد.
2850 هکتار ساحت باغداری صرف بادام پا بخش که چی منگا تخمین کردی پر ولایت کندز و ولسوالی که موجود داری.
در مرکز اونو ولسوالی کندز در 2760 هکتار زمین باغهای بادام موجود است و همه سالا باغداران از آن حاصلات جمع‌آوری میکنند و بر اساس تخمین قرار است که امسال بیش از 8000 تن بادام به مارکت عرضه شود. بادام کندز علاوه به دیگر ولایت‌های کشور و برخی کشورهای خارجی نیز صادر می‌گردد. بر اساس معلومات بیشتر باغ‌های بادام در ولسوالی‌های چهاردره، قلعه‌زال، امام صاحب و دشتیارچی کندز موجود است. در میان محصولات زراعتی، بادام از میوه‌های مهم صادراتی کشور به شمار می‌رود که نه تنها در داخل کشور بلکه در بازارهای کشورهای بیرونی نیز علاقه‌مندان خاص خود را دارد. علاوه بر این که درآمد اقتصادی دهقانان را تأمین می‌کند، دولت نیز از آن یک مقدار عواید به دست می‌آورد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. پولیو یک میکروب خطرناک است که باعث فلج اطفال می گردد و تداوی نداشته، اما قابل وقایه می باشد. با وجودی که وزارت صحت عامه و دفتر یونیسف به خاطر محو این میکروب تلاش های زیاد می کنند، ولی باز هم از هان برخی از مردم در مقابل واکسین ضد پولیو منفی بوده و می گویند که این واکسین از مواد حرام ساخته شده است. به منظور آگاهی بیشتر مردم و مهم بودن تطبیق واکسین ضد پولیو برای اطفال، خواستیم با مولوی شمس الرحمن فروتن، عضو بورد مشورتی اسلامی وزارت صحت عامه افغانستان، مصاحبه داشته باشیم. با ما باشید. خب ما آقای فروتن، در ابتدا بر ما در رابطه به توجه اسلام به اطفال بگوین که تا چی حد